با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون به پیش. در برنامه امشب جمعه 19 بهمن ماه 1403 برابر با 7 فوریه 2025 همراه با رضا مقدم درباره تقویت گفتمان سوسیالیستی و نقش آن در شکل‌گیری صف مستقل طبقه کارگر به گفتگو می‌نشینیم. شما قبلا در همین رابطه درباره چگونگی تقویت گفتمان سوسیالیستی در برنامه تیوی به پیش صحبت کردید. همچنین توی کلاب هاوس خانه بلوک متحد سوسیالیستی به همراه بهروز فرانی در جمعه 6 دسامبر 2024 درباره نقش گفتمان سوسیالیستی در تشکیل صف مستقل طبقه کارگر صحبت کردید. و در مجموع به نظر میاد که زمان کافی برای پرداختن به همچین موضوعات مهمی کافی نبوده و به همین دلیل که امشب میخوایم به صورت مفصل‌تر راجع به اون بپردازیم. خب ابتدا در مورد موقعیت سوسیالیسم و چگونگی تقویتمون و سپس به نقشمون در شکل دادن به صف طبقه کارگر خواهیم پرداخت. خب شما در بحث‌های مختلف همواره اعتقاد داشتید که نظرات سوسیالیستی باید با مشکلات و مسائل هر کشور و منطقه گره خورده باشه و برای اون هم و برای اون مشکلات هم پاسخ داشته باشه و در مجموع سوسیالیسم هر کشور رنگ و شکل همون کشور باید داشته باشه، یعنی اختصاصی مال همون منطقه یا کشور باشه. خب مثالی هم که گفتین خب درست به درستی گویا بود که ظهور جنبش‌های استعماری در کشور افریقا در بعد از جنگ دوم جهانی همزمان بود، ولی در اروپا همچی چیزی نبود. خب به خاطر شرایط خاص و متفاوتی بود که هم اروپا و هم افریقا در پس از جنگ دوم جهانی داشتن. خب همینطور هم گفتیم که سوسیالیسم توی یک پروسه در حقیقت فرم و هویت پیدا میکنه تا اینکه یک نقطه که قرار ما بهش برسیم. خب فکر میکنم حالا اگر این باشم درست متوجه شدم یا نه، این نظرات بود که شما مطرح کردید و سعی کردم یه خلاصه ازش بگم، حالا نمیدونم تا چقدر موفق بودم. خب حالا بخواستم توضیح کاملتری راجع به موضوع بدید چون قرار روی موضوع متمرکز باشیم امروز.
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش، ببینید ما الان داریم از سوسیالیسم پس از تقریبا 3 دهه پس از سقوط اردوگاه شوروی صحبت میکنیم. اگر برگردیم به 100 سال پیش، 1 قرن پیش و یا قبلترش یا در مقطع جنگ جهانی اول، احزاب سوسیال دموکرات که اون موقع هنوز در سوسیالیسم انشاب اساسی صورت نگرفته، بزرگترین احزاب کشورهای اروپایی احزاب سوسیالیست هستند و بعد از انقلاب اکتبر خود اون انقلاب باعث میشه سوسیالیسم موقعیت خیلی بزرگی پیدا کنه. به یه نوعی شاید با این زبان بشه گفت سوسیالیسم بعد از انقلاب اکتبر دارای یک به اصطلاح مکانیزم یا ماشین یا دستگاه بازتولید سوسیالیست و سوسیالیسم میشه و ما میرسیم به جنگ جهانی دوم که بخشی بزرگی از اروپای شرقی هم میپیونده به همون اردوگاه شوروی. الان بحث من راجع به اینکه ما اونو سوسیالیسم میدونستیم اینا نیست، راجع به ایده عمومی سوسیالیسم دارم صحبت میکنم. بنابراین تا دهه 90 قرن پیش ما یک سیستمی در جهان داریم که نزد تمام اون طرفداراش داره ایده های سوسیالیستی و سوسیالیست ها رو بازتولید میکنه به طور دائم. وقتی که اردوگاه شوروی سقوط کرد، خب اون ماشین، اون دستگاه بازتولید سوسیالیسم و سوسیالیست خاموش شد. در اون موقع خود احزاب کشوری در هر کشور تو چارچوب فضایی که اون جنگ به اصطلاح سرد و اون جهان دو قطبی وجود آورده بود فعالیت میکردن. اون یه فضایی رو باستشون فرهم آورده بود در هر کشور، در هر محله، در هر شهر، در هر قاره‌ای که میتونستن فعالیت کنن. و حالا میرسیم به کسایی که جنراتی که از جمله ما موافق اردوگاه اون اردوگاه نبودیم و اون سوسیالیست نمیدونستیم، ولی خود ما هم بالاخره از اون اوضاع استفاده میکردیم و اون چیزی که درست کرده بودیم تو همون چارچوب، تو این به اصطلاح تیتری که یه مقدار با اون یکی فرق داره و این واقعی نیست، این یکی که ما میگیم واقعیه، به حال داشتیم فعالیت میکردیم. به نوعی میشه گفت تو اون فضای تقاضا واسه سوسیالیسم و سوسیالیست بودن بخشیشم کمک میکرد به کسایی که منتقد اون اردوگاه بودن بتونند به اصطلاح ایده هاشون رو ارائه بدن و بتونن بازتولید بشن و نیرو بگیرن. بنابراین خود اون سقوط اردوگاه و همونطور گفتم اون دستگاه و ماشینی که سوسیالیسم و سوسیالیست تولید میکرد خاموش شد، طبعا به ضرر همه شد و اون چیزی که ما گفتیم یه آواری بود که به سر همه فرود اومد. بعد از این ما چیزی رو در سطح جهان هنوز پیدا نکردیم که اون خودش یه فضای مناسبی رو برای فعالیت سوسیالیستا در کشورها و یا قاره‌های دیگه به وجود بیاره. تنها چیزی که همه درش مشترکن گسترش سرمایه‌داری به تمام کره زمین و مبارزه طبقاتی لاجرمی که کارگرا دارن و این میتونه اون به اصطلاح زمینه ها و چیزایی باشه که بتونه ایده‌های سوسیالیستی که وجود داره بتونه در جنبش های اجتماعی یه جوری در هم ادغام بشن و یه به اصطلاح نیروی رو به وجود بیارن. این یه بخش ماجراست. اون چیزی که شما بهش اشاره کردی پس از اینه، یعنی ما الان به عنوان سوسیالیست ها اون منبع جهانی تقویت سوسیالیسم و سوسیالیست ها رو نداریم. بنابراین سوسیالیست ها با این که راجب منابع مسائل جهانی حرف می زدن، منطقه حرف می زدن، اما اساسا نیرو گرفتنشون رب پیدا کرده به این که در کشور خودشون چه سیاست هایی دارن نسبت به بقیه احزابی که وجود دارن. از این نظر همونجوری که گفتید ما بحث لیبرالیسم رو مطرح کردیم و اینکه اگر سوسیالیسم ایران بخواد تقویت بشه ربط داره به اینکه چجوری بخواد با لیبرالیسم ایران مواجهه کنه و باهاش بحث‌های نظری و درگیری نظری داشته باشه و از این طریق یک سوسیالیسم پس از سقوط اردوگاه رو در ایران شکل بده که بتونه پاسخگو مسائل همین امروزمون باشه و تمام اون دست به اصطلاح درسایی که از سقوط اردوگاه گرفتیم هم در خودش داشته باشه. این چیزی بود که ما تلاش کردیم بیان کنیم و انجام بدیم.
خب بحث از لیبرالیسم شد. شما گفتین که منشأ لیبرالیسم در ابتدا علیه دو حاکمیت دینی و سلطنت شکل گرفت. آیا میشه گفت که این پروسه در ایران شکل نگرفته و یه این قضیه میتونه یکی از دلایل ضعف سوسیالیسم در ایران باشه؟
ببینید چند تا مسئله اینجا مطرحه. تا اونجا که به اگه بخوایم باز برگردیم به زمانی که اردوگاه شوروی وجود داشت، اکثریت حداقل مثلا سوسیالیسم ایران و یا تقریبا یه بخش قابل توجهش طرفدارای اردوگاه بودن. این بخش احتیاجی به کار نظری آنچنانی در خودشون نمیدیدن، کافی بود مترجم داشته باشن و تمام مثلا محصولات نظری تحلیلی تئوری که اردوگاهی که بهش رب داشتن، حالا چه چین باشه چه شوروی باشه، رو ترجمه کنن، از این نظر مواضع جهانی داشته باشن، چون بالاخره اینا درگیری جهانی داشتن و یه تحلیل‌های با توجه منافعشون از جهان داشتن، و در این حال چون اینا به ویژه اتحاد جماهیر شوروی یکی از دو قدرت بزرگ جهان بود، سیاست‌هایی هم نسبت به همه کشورها در همه قاره‌ها داشت، بنابراین خود اون سیاست هم باز کمک می‌کرد به احزاب کشوریشون که ببینن در اون کشور مربوطه که دارن فعالیت میکنن، در اون قاره و منطقه که دارن فعالیت میکنن، تقریبا چه سیاست هایی رو باید داشت. از این نظر اونا از اون چیز محروم شدن. و در این حال الان اگر ما بحثت به صلات لیبرالیسم داریم مطرح میکنیم، داریم راجع به جریانات سوسیالیست صحبت میکنیم که باید تلاش کنن آمادگی پیدا کنن برای به اصطلاح در افتادن با ایده های لیبرالی، و خود این احتیاج به کادرها و نیروهایی داره که بتونن این لیبرالیزم رو بشناسن و بتونن مثل اوایل قرن با این مبارزه کنن به عنوان یه دستگاه نظری سیاسی تحلیلی فلسفی که یک نوع معینی از جامعه رو داره مطرح میکنه. چون میدونید که بالاخره در ایران آنچه که بهش لیبرالیسم میگفتیم تقریبا راجب یه نوع سازشکاری سیاسی مطرح بود، نه لیبرالیسم در قامت فلسفی سیاسی اقتصادی به عنوان جریانی که مدعی قدرت و یه ساختاره. بنابراین خود در افتادن با لیبرالیسم احتیاج به یه نیروی داره که یا باید ایجاد بشه از سوسیالیستایی که جوونن و الان شروع کردن، و یا اینکه از سوسیالیست قدیمی بتونن خودشونو وقف بدن و آماده کنن برای یه همچین درگیری. این یه طرف. ولی تا اونجایی که به آنچه که شما گفتی مطرح کردین اینه که ما در سال 57 با یکی از کهنه‌ترین سیستم‌های حاکمیتی مثل نظام موروثی سلطنتی به اصطلاح وداع کردیم و سرنگون شد و جاش یک به اصطلاح حاکمیت دینی اومد. علیه این حاکمیت دینی لیبرال‌ها فعالن، ولی این اواخر فعال شدن. تا اونجا که به لیبرالیسم ایران برمیگرده یه بخش کوچیکیش فاصله داشته میشه با جمهوری اسلامی، اما یه بخش بزرگیش بخش به اصطلاح میشه گفت طرفدار اصلاحات بوده، طرفدار اصلاحات دوم خرداد فصل بوده، و به خاطر ائتلاف سیاسیش با دوم خردادی ها هیچ وقت پافشاری نمی کرده رو مبارزه علیه مذهب و این خرافات و ارتجاع مذهبی، به این دلیل که مبادا خدشه ایجاد بشه به ائتلاف سیاسیش. اما از دیمای 96 که تقریبا جامعه ایران و مردم ایران قدم جلو گذاشتن و بحث انتخاب بین بد و بدتر کنار گذاشتن و تقریبا بحث اصلاح طلبی هم به حاشیه رفته، لیبرال ها دیگه اون به اصطلاح معذوریت اگه بشه اسمش رو گذاشت و میگیم ندارن و صریح‌تر و جدی‌تر دارن با اندیشه های مذهبی دارن مبارزه میکنن. از این نظر بله، دارن کمک میکنن در کنار سوسیالیست هستن برای نقد آنچه که یک نظامیه که ایده ها و آمالش از خدا میاد و آسمون میاد، برای اوردن یه نظامی که تمام آنچه که پایه قوانین و مقررات و سیستمشه از زمین نشد میگیره و منافع مردمی که تو اون جغرافی های اون کشوری دارن زندگی میکنن. از این نظر داریم یه بسیار همپوشانی هایی دارن، ولی مسئله اینه که تا اونجا که به نقد لیبرالیزم از مذهب برمیگرده، باز سوسیالیست ها این فاصله رو باشون دارن که به جاش چی گذاشته میشه. در نقد مذهب چی جایگزین خواهد شد؟ از این نظر طبعا فاصله هست، ولی تا اونجا که به نقد دین به اون نظام حاکم برمیگرده، این همکاری ها عملا وجود داره و نانوشته است و هیچ نیازی هم نیست که بخوان طرفین به اصطلاح بهش یک شکل و شمایل همکاری غیری بدن. هر دو طرف دارن تو چارچوب هدفهاشون این وظایف و این کارا رو دارن انجام میدن.
دقیقا، خب منم دقیقا بسم همین بود. گفتم زمانی که به اصطلاح در حال حاضر اینو به عنوان یک بحث جدید در حقیقت مطرح میشه که لیبرالیسم الان توی جامعه ایران تازه یه موقعیتی براش فراهم شده که بحثای خودش رو مطرح کنه، به همین دلیل هم یه طورایی میشه گفت که سوسیالیسم هم در حقیقت به همین شکل داره باز تعریف میکنه، حالا در این حال که مرزهای خودشو با لیبرال‌ها دارن، داره اون بحثای خودشو به اصطلاح راه میندازه. چون ما شاهد این بودیم که تا قبل پیش از این بحثای حتی یه عده بحث بازگشت به سلطنت و همینجور بحث جدای دین از سیاست رو مطرح میکردن که این مثلا توی اروپا در قرن گذشته دیگه مسئله حل شده، ولی حالا ما میگیم بعد از مثلا 100 سال داریم توی ایران یه عده تازه برگشتن به این موضوع. حالا شاید در به اصطلاح نبود یک جریان قوی یا یه گفتمان قوی سوسیالیستی که این بحثا شاید به اصطلاح پا میگیرن. در همین رابطه میخواستم سوال کنم
بگید، من یه نکته این بعدم میگم.
بله، من همون دقیقا اینجا میرسیم به همون بحث گفتمان سوسیالیستی، یعنی که سوسیالیست ها در ارتباط با طبقه کارگر چی میگن و برنامه هاشون چیه و این برنامه معمول هیچ وقت حالا به صورت حالا مدون یا مشخص تعریف نشده. بخواستم اینو بیشتر بشکافیم، چون این به نظر من یه بحثیه که ما در قبال لیبرال ها ما باید برنامه و ختمش خودمون کاملا مشخص کنیم و این تا به الان خیلی دقیقا تبیین نشده. بفهم.
ببینید، من با توجه به این صحبتی که الان کردید، آنچه که من گفتم راجع به به اصطلاح یک همکاری نانوشته علیه یه حکومتی که منشأش خدا هست با سوسیالیستا تقریبا همخوانم، ولی بحث بر سر جانشین نظامی که باید سر کار بیاد، خب اصلا این اصل مبارزه طبقاتی تو 300 سال اخیر در جهان که اونها طرفدار یک نظام سرمایه‌داری هستن، سیستمی که مدافع صاحبان صنایع سرمایه است و سوسیالیستایی که مخالف هستن بهره کشی انسان از انسان هستن و دارن میرن یه نظامی رو بیارن که بهره کشی انسان از انسان قطع بشه.
دقیقاً منظورم همینه که دقیقاً اینجا باید افتراق داده بشه، رو همین مسئله کاملا به صورت تاکید بشه و روش بهش پرداخته بشه. ببخشید حرفتون رو قطع کردم.
بنابراین همونجوری گفتم، تا اونجا که به دوره پهلوی برمیگشت، لیبرالیسم در ایران تا اونجا که به سوسیالیست برمیگشت به مثابه یک جریان سازشکار با جمهور با رژیم شاه مورد نقد بود، نه به عنوان جریانی که میخواد یه نظام سیاسی اقتصاد اجتماعی رو در ایران بیاره و سوسیالیست‌ها برن اونو تو اون قواره مورد بحث و بررسی قرار بگیرن. آنچه که الان راجع به لیبرالیسم دارن صحبت میکنیم، اونا مدعی به قدرت رسیدنن تو چارچوب جمهوری بنابراین دارن فلسفهشون رو توضیح میدن، دارن سیستم اقتصادیشون توضیح میدن، دارن ساختار نظام مورد نظرشون توضیح میدن. به این اعتبار سوسیالیست‌ها در مواجهه با اون نظام مورد نظر اونها در تمام وجوهش میتونن ترسیم کنن اون چی که به قدرت رسیدن طبقه کارگر میتونه بیاره تو کشور ایران یا تو هر جایی دیگه. از این نظر بله، اون چی که شما گفتید هست، منتهی شما راجع به یک برنامه صحبت کردید که این یه مقدار رو بعد راجع صحبت کرد. ما وقتی داریم صحبت میکنیم تو سوسیالیسم ایران، وقتی راجع برنامه صحبت میکنید گویا ما داریم راجع به برنامه احزاب صحبت میکنیم که معمولا هم مثلا شامل یه بخش حداکثر یا حداقلیه و غیر مطالباتش داره و کمتر سوسیالیسم ایران رفته سراغ استراتژی. تا اونجا که به اتحاد سوسیالیستی برمیگرده ما استراتژی رو مهمتر دونستیم از برنامه، نه به این معنا که برنامه لازم نیست، بلکه به این معنا که حتی اگر برنامه واحدی وجود داشته باشه بر سر استراتژی متفاوت میتونن کسایی که برنامه واحدی دارن احزاب متعددی شکل بدن. هم در روسیه داشتیم اینو، هم در ایران داریم، احزابی با برنامه های یکسان و استراتژی های متفاوت در چند حزب یا دو حزب. بنابراین تأکیدمون رو استراتژی بوده. اما اون چیزی که از صحبت شما من میتونم استفاده کنم بگم اینه که الان تو شرایط فعلی که ما هستیم، شرایط حادی که الان هست، آنچه که سوسیالیست ها کم دارن یه برنامه سیاسیه که بتونن بگن بعد از جمهوری اسلامی میخوان چی کار کنن. خیلی شست رفته در زمینه اقتصاد، سیاست خارجی، داخلی، منطقه و همه وجوه که برمیگرده به یک نظام، و این بتونه مبنایی باشه برای اینکه جنبش‌های اجتماعی که الان فعالن در ایران اونا بتونن ببینن در اون برنامه سیاسی، نه اون برنامه حزبی که میگم خب کنگره‌ها دارن راجبش صحبت میکنن، احزاب دارن صحبت میکنن و سنتاً ما اونو داشتیم، اینی که اون جنبش اجتماعی ببینن چه نزدیکی و یا دوری‌هایی دارن با این برنامه سیاسی که دارن داره مطرح میشه و چطور اینها میان میپیوندن و مثلا یه برنامه مدونتر و تکمیلتری رو ایجاد میکنن که اون میشه گفت بحثیه که بارها ما گفتیم ادغام سوسیالیسم ایران در جنبش کارگری و جنبش های متحدش. ولی اون چی که الان در شرایط فعلی لازمه و فقدانش رو سوسیالیست ندارن یه برنامه سیاسیه و یک استراتژی، چون الان میشه گفت با توجه به اوضاعی که جهان هست و اینکه اردوگاهی دیگه وجود نداره که خودش منشأ انشعابات و اختلافات بوده در سوسیالیسم در همه جهان، میشه راجع به یک سری کلیات که سوسیالیسم چیست اگر بخوام تو چارچوب قدیم بخش حداقل حد اکثر صحبت کنیم، اون رو در برنامه مثلا حد اکثر بیارن، بخش حد اکثر بیارن سوسیالیسم چیست و آنچه که میخواهیم رو به عنوان مطالبات و نظامی که داره بعدم میاد تو چارچوب برنامه حداقل. به حال اون چیزی که شما میگی از این نظر یه کمبود هست، چون الان که نگاه میکنیم سلطنت طلبا و لیبرال ها بسیارشون دارن خودشون در کلیتش مطرح میکنن و دارن معرفی میکنن و دارن خودشون میشناسونن که در صورت به قدرت رسیدن این یا اون باید انتظار چه نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی داشت تو وجوه مختلفش. و سوسیالیسم ایران در کلیتش فاقد اینه و خود این میتونه یکی از مسائل باشه که در دفاع از اون بشه برنامه‌های سیاسی لیبرال‌ها و سلطنت طلبان نقد کرد و خود اون منشأ به اصطلاح تقویت و گسترش نفوذ و نیروهای سوسیالیست باشه.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où qu'on lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on frappe. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on frappe. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout.
اشاره شد به نقش گفتمان سوسیالیستی در تشکیل صف مستقل طبقه کارگر. سوال اینه که ارتباط اینها از چه جنسی؟ از جنس علت معلولیه، یعنی که کدومشون باعث تقویت اون دیگری میشه یا بالعکس. همچنین موقعی که زمانی که بحث از صف مستقل میشه، نقش گروه ها و سازمان و جنبش های دیگه و گاهی مخالف تو صف مستقل چی هست؟ یعنی تا چی میتونن از این همراهی ها و اشتراکات و یا گاهن تضادها میتونن در کنار هم ادامه بدن؟
ببینید، همچی گفتی، در خانه بلوک متحد سوسیالیستی همراه با رفیقمون بهروز فرهانی این بحث رو مطرح کردیم که نظر اون و من راجع به نقش گفتمان سوسیالیستی در به اصطلاح تشکیل صف مستقل طبقه کارگر چیه. ببینید، سوسیالیسم موقعی تبدیل به یه نیرو اجتماعی میشه که بتونه ادغام بشه و درگیر بشه در جنبش‌های اجتماعی و در رأسش جنبش کارگری، و بنابراین صف مستقل جنبش کارگری و گفتمان، حالا یه گفتمان هم مورد بحثه که لفظ درستی نه، لغت درستی نه، اینه که بتونه کمک کنه در جامعه، در خیابون، در کارخونه و در صحنه اجتماعی اون صف مستقل دیده بشه و شکل بگیره. در غیر این صورت ما با تئوری ها و تحلیل ها و کتاب ها در کتابخونه ها در قفسه های کتاب رو رسیم و نه با یک جنبش سرزنده اجتماعی در جامعه و قابل رؤیت واسه همه، هم واسه دوستان جنبش کارگری و هم برای دشمنان و مخالفان جنبش کارگری. از این نظر بودن گفتمان سوشیالیستی و تقویتش و وجود ایده‌هاش و غیره کمک شایانی به فعالین جنبش کارگری در محل، در کارخونه، در محیط کار تا بتونن اون صف مستقل رو شکل بدن. صف مستقلی که اساسش بر اینه که هیچ توهمی نسبت به صاحبان صنایع و سرمایه و نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی حاکم بر اونا که مدافع این منافع هست نداره و تلاش میکنه باهاش درگیر باشه، باهاش مبارزه کنه و تغییرش بده به یه نظام مورد نظر خودش. مسئله اینه که تو جنبش کارگری گرایشات زیادی هست، احزاب زیادی فعالن، اما تقریبا ما میتونیم تبدیلش کنیم به دو گرایش چپ و راست. مسئله اینه که همه جریانات درون جنبش کارگری موافق مبارزه اضافه دستمزد هستن. بحث بر سر اینه که چجوری مبارزه کنیم واسه دستمزد و مثلا رقمش چقدر باشه. تمام تأکید و اینجا اون صفحه جدا میشه و صف مستقلا اینجا از نظر سیاسی عقیدتی جدا میشه. همه اون روش هایی که در حین مبارزه، در طرح مبارزه و در به اصطلاح شکل دادن به اعتصاب، نمیدونم تومار، تحصن، تجمع و نوع درصدی که میخوایم داره خودشو بیان میکنه، چقدر همراه با اینه که داره توهم ایجاد میکنه نسبت به اون منافع صاحبان صنایع سرمایه و نظامشون، و یا چقدر در همین مبارزه کارگر رو داره آماده میکنه و بهشون یاد میده که چطور باید از این نظام گذر کرد و این نظام رو باید عوض کرد. بنابراین تا اونجا که به سوشیالیست ها برمیگرده و مدافع صف مستقل جنبش کارگری هستن، تمام تلاششون اینه که در هر مبارزه، در هر سخنرانی، در هر تبلیغی، در هر حرکت کارگری تلاش کنن این طبقه نزدیک بشه و متحد متشکل بشه و آگاه بشه و نزدیک بشه به از بین بردن این نظام و نه حفظ این نظام و تلاش باشه بهبودش و بهبود وضع کارگر در اون نظام، کاری که مثلا سوسیال دموکراسی در اروپا انجام داده. بنابراین اون حدی که ایده‌های سوسیالیستی، جنبش سوسیالیستی، احزاب سوسیالیستی در جامعه قوی باشن و موفق باشن در گسترش این ایده‌ها، در بیان این ایده‌ها، اونا کمک میکنه به فعالین جنبش کارگری در محل، در محل کار، که بتونن اون صف مستقل رو با سهولت انجام بدن. در غیر این صورت با به صورت جنای چه و سوسیس جنبش کارگری با دشواری‌های زیادی روبروه و چه بسا جریانات دیگه بتونن به صلاح ازش جلو بزنن. به این معنا میشه گفت اگر ما خلاصه کنیم جنبش کارگری به دو جناح چپ راست، برای ساده شدن بحث دارم میگم، و جناح چپ رو سوسیالیست بدونیم و جناح راست رو غیر سوسیالیست و کسایی بدونیم که خواهان بهبود وضع کارگرها در چارچوب نظام سرمایه‌داری هستن و سوسیالیست‌ها رو کسایی بدونیم که در عین تلاش برای بهبود وضع کار در نظام سرمایه‌داری میخوان از اون عبور کنن و نظام سرنگون کنن و این نظام بیارن که بهره کشی انسان انسان رو قطع کنه. اینجا این به اصطلاح دو جناح رو هیچ کدوم نمیشه حذف کرد و یا از بین برد. تمام مسئله اینه که کدوم جریان نظری طرفدارای گرایش راست و یا طرفدارای گرایش چپ بیرون از محیط کار از نظر تحلیلی، از نظر نظری، از نظر تئوریک قدرت دارن که باعث بشن یکی از این دو گرایش دست بالا پیدا کنه در جنبش کارگری، و دست بالا پیدا کردنش به این معناست که راه‌حل‌های رادیکال، راه‌حل‌هایی که هیچ توهمی به صاحبان صنایع سرمایه و نظامشون نداره، دائما در طول مبارزاتشون میشه دید، و خود اون مبارزات همون چه گفتم زمینه‌ای برای آمادگی طبقه کارگر برای رفتن از اون به اصطلاح نظام و عبور از اون. از این نظر اهمیت اساسی داره. از این ور اگه بخوایم نگاه کنیم، همونجوری که قبلا گفتم، ایده های سوسیالیستی، نظریاتش، تئوریاش، فلسفش و غیره، تا وقتی با جنبش کارگری و متحدین جنبش کارگری عجین نشن و تبدیل به یه پدیده نشن، تقریبا یک کتاب ها، مقالاتی هستن در کتاب خونه ها، در قفسه کتاب ها، و در عرصه اندیشه مورد بررسی قرار می گیرن، نه در عرصه یه جنبش اجتماعی سرزنده و قبراق که در جامعه هست و حرف سیاسی داره و مدعی قدرت برای تغییر نظام حاکم و آوردن یک نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی دیگه‌ای برای جایگزینی. از این نظر هر دو اینا به هم ارتباط دارن و همه هر دوشون همدیگر تقویت میکنن، برای همین ادغامشون بهترین حالتی که دارن و میتونه باعث پیشرفت جنبش کارگری بشه و هم به اصطلاح ایده ها و نظریات و تئوری های سوسیالیستی.
خب شما توی اون جلسه کلاب هاست گفتین که از سال 83 مواردی رو که جنبش مستقل کارگری پا گرفت همینجور به جلو رفت، مواردی رو هم مثال زدید تا اومدین به سال 95. میخواستم ببینیم بعد از اون این تشکلات چه تغییراتی به وجود اومده توشون.
ببینید، در همونجور که گفتید، در اون جلسه کلاب هاوس من راجع به چگونگی درگیری جناح چپ جنبش کارگری با گرایش راست جنبش کارگری بر سر صف مستقل جنبش کارگری، و اینکه در هر دوره و هر موضوعی صف مستقل جنبش کارگری در کجا خودش نشون میداد، در کدوم موضع و در کدوم جهتگیری خودش نشون میداد توضیح دادم. از جمله راجع به همون چی گفتید، اول ماه سال 83، بعد اینکه میشه در شرایط اختناق تشکیلات ایجاد کرد، اینکه تشکیلات باید مستقل از بدون اجازه از کارفرما و دولت باشه، بحث ماده 41، بحث سولیداری سنتر، نانکار آزادی که از هفتپه اومد، راجب اینا صحبت کردم. تأکیدم اونجا راجب این بود که بالاخره اون مجموعه‌ای که ما بهش جناح چپ جنبش کارگری میگیم، در عمل در ایران و تو محیطای کار و اطرافش تونستن نمایندگی کنن موضع مستقل جنبش کارگری در اون موضوع معین در چی خلاصه میشه و در چجوری باید مدافعش بود و چه حرکتی باید عمل کرد، اونا رو توضیح دادم. این که حالا اون جناح چپ جنبش کارگری رو از سال 83 اول ماه مسقس تا کنون کدوم تشکیلات و سازمان سیاسی سوسیالیستی و یا فعالین جنبش کارگری که سوسیالیست بودن و عضو احزاب این سازمان ها نبودن چجوری شکل دادن، اون یه داستان دیگه است. به یه شکل میشه گفت این که شالوده یا قواره جناح چپ جنبش کارگری چه جهتگیری های تشکیلاتی داشته بحث اونی نیست. بحث اینه که بالاخره اون جناح این کار انجام دادن. مسئله اونجا این بود که بگم چه نقشی دارن جریانات سوسیالیست در شکل‌گیری صف مستقل جنبش کارگری. یکی از موارد مهمش به نظرم سولیدر سنتر بود. سولیدر سنتر یکی از مهمترین در میون همه اقدامات، یکی از مهمترین ها بود که از سال 85 شروع شد، سرکله نهاد همبستگی آمریکایی راه افتاد و تلاش این بود که جنبش کارگری ایران رو فاسد کنن و سوسیالیست‌های جنبش کارگری در مقابل این وایستادن، در مقابل میشه گفت سکوت و یا بعضن تایید ضمنی بعضی جریانات تو احزاب سوسیالیست و میشه گفت جناح چپ جنبش کارگری تقریبا تنها بود با این جریان و برش فائق اومد. اخراج اوسانلو از هیئت مدیره سندیکای واحد و خروج اون از کشور و غیره تقریبا یه ضربه اساسی زد به عنوان آخرین چیز به گرایش راست جنبش کارگری و سولیدار سنتر و غیره. منتها اگه بخوایم در همینجور گفتید الان چجوریه، اگه بخوایم میتونیم اونو مقایسه کنیم با ماجرای کنفدراسیون کار. میدونید وقتی که راجع به کنفدراسیون کار داریم صحبت میکنیم، چنان احزاب و سازمان‌های سیاسی اومدن جلو صحنه و خیلی هاشون قبل از این که اصلا تشکل های جنبش کارگری در ایران عکس‌العملی نشون بدن متحد و متشکل شدن، از جمله شورای همکاری یه نیروی چپ کمونیست، رفتن به جنگ جریانی دست راستی ضد کمونیست جهانی بنیاد فردریش ابرت اگه به خاطرم مونده باشه در آلمان، چون اومدن واسه کارگر ایران تشکیلات درست کنن و به اصطلاح با تمام شکست سولیدار سنتر تجربیاتی رو درست کنن و بتونن اونو کمک کنن و یه همچین تشکیل بشه جنبش کارگری رو. به نظرم عکس العمل سوسیالیست های جنبش کارگری و کل احزاب سوسیالیست منهای حزب کمونیست کارگری که مدافعش بودن، از جمله شعلا دانشور و همین تقوایی که دویدن جلو و ازش حمایت کردن، خیلی قاطع وایستادن و کمک بزرگی کردن به جناح چپ جنبش کارگری برای عقیم کردن این کنفدراسیون و تقریبا قبل از اینکه ایجاد بشه دخلش اومد و تقریبا مرده به دنیا اومد، چون اونا قبل از اینکه درست بشه رفتن به طرفش و باهاش مقابله کردن. بنابراین الان اگه داریم مقایسه میکنیم با اون دوره، احزاب و سازمان‌های سوسیالیست به ویژه به دلیل دیمای 96 آبان 98 و 401 و غیره خیلی حساس‌تر و درگیرترن با مسائلی که جنبش کارگری داره و از این نظر میتونن کمک شایانی باشن با اون چه که گفتیم برای شکل‌گیری جنبش مستقل کارگری. این وضعیه که الان داریم. اگه مسئله کنفدراسیون کار و مواجهه‌ای که احزاب متشکل سوسیالیستی در مقابلش داشتن رو بخوایم مبنا بگیریم در مقایسه با سولیدار سنتر، جفتشون ایه جنس بودن، یکیش آمریکایی بود یکیش اروپایی، بنابراین الان میشه گفت از این نظر ما در موقعیت بهتری هستیم. به اضافه الان که ما داریم صحبت میکنیم، همین الان که داریم صحبت میکنیم و تشکل‌های فلحال موجود جنبش کارگری انواع و اقسامش که هستن، تقریبا میشه گفت گرایش راست هیچ جایی توش نداره. ما الان هیچ به اصطلاح فعال و رهبر کارگری جناح راست که مؤثر باشه در تشکل‌های فلحال موجود نداریم و با یک به اصطلاح حساب سرانگشتی از نوع مبارزاتی که داریم میبینیم، هزاران اعتراض و اعتصاب کارگری که همشون در محل رهبر و سازمانده و غیره دارن که دارن به اصطلاح شکل میگیرن و الا چنین چیزی اتفاق نمیافتاد، از اونا هم ما نشونه های از این که گرایش راست قوی باشه و یا دست بالا داشته باشه رو توش نمیبینیم. ما فقط الان تنها چیزی که داریم میبینیم ازشون توی هفته پس که این جریان راست افراطی جمهوری اسلامی جلیلی اینا، یعنی جبهه پایدار اینا، رفتن عده‌ای از فعالین جنبش کارگری در هفته پر رو که در سال 96-97 فعال بودن و اذان خود کردن و تو چارچوب اختلافی که عده‌ای از سوسیالیست‌ها مخالف نانکارآزادی بودن و کسایی که آدرس اشتباه میدادن به سندیکا و کارگر بازنشسته، بالاخره جبهه پایداری اومد چاپای اونجا پیدا کرد و چند وقت پیش دیدی که بالاخره برای اولین بار جبهه پایداری یه به اصطلاح تجمع کارگری، نیمچه اعتصاب کارگری علیه جنای حاکم را انداختن توی هفت‌تپه، که البته همه گیر نشد، همه بخشا رو شامل نشد، ولی به هر حال تونستن یه حرکت اونجا را بندازن، کمون که دو سال پیشش رو خودت رئیسی رو آوردن تو روز کارگر اونجا سخنرانی کرد و اون سال خود کارگر هفت‌تپه نتونستن یه روز کارگر مستقلی داشته باشن به شکل وسیعش، اگرچه در محافل اینا داشتن. برای اگر الان به شمای کلی داریم نگاه میکنم، جنبش کارگری هفت‌تپه رو داریم که الان شورای اسلامی و اینا رو دارن، مثل خنیفه رو چشم خاور رو دارن به عنوان آدم های جلو صحنه شون، ولی در جای دیگه این ما رهبر سرشناس و فعالی که داره جناح راست رو حمایت میکنه رو نداریم. این یک نقطه قوت بزرگ برای سوسیالیسم ایران، برای اینکه بتونه به اصطلاح اون فضای خالی رو که هست رو بتونه پر کنه با فعالیتاش و با به اصطلاح تلاشی که انجام میده برای دادن برنامه‌های سراسری بزرگ برای آینده پس جمهوری اسلامی و کلن راه حل هایی که داره بر سایه متشکل شدن و مبارزات جنبش کارگری. اینم جزو نکات فعلی جنبش کارگری و رابطه‌ای که احزاب و سازمان سوسیالیست میتونن باش داشته باشن هست.
من تو سوال گذشته به یه مسئله اشاره کردم که به جنبش های دیگه چه ارتباطی دارن و من جواب سوالمو نگرفتم. میخواستم بگم خب شما تاکیدتون مشخصا بحث جنبش کارگریه، ولی جنبش های دیگه هم هستن، از جمله معلمان، بازنشستان که الان به صورت روزانه و هفتگی برنامه دارن تو سراسر کشور، و یا زنان. اینا نقششون چیه در این وسط در ارتباط با جنبش کارگری؟
ببینید، من وارد این بحث که کار مثلا معلمان کارگرن بخش جنبش کارگری اینا نمیشه، ولی تا اونجا که به بازنشستا برمیگرده بخش بزرگشون کارگران، کارگری بازنشسته، حالا همه را شامل میشه. مسئله اینه که هر چقدر جنبش کارگری بر اهداف و خواستها و تشکلاتش شفافتر و صریح‌تر و مسلط‌تر باشه و به یه شکلی صف مستقلش رو قوی‌تر تشکیل داده باشه و ارائه کرده باشه به اون نیروی اجتماعی، اون موقع تازه خیلی از جنبش‌های دیگه میتونن تصمیم بگیرن با این جنبش چیکار کنن. به عنوان مثال در تحلیل‌ها سوسیالیست‌ها میگن رهبری باید مثلا دست جنبش کارگری باشه. این در سطح نظری و خواست به اصطلاح سوسیالیست مطرحه. دلیلش اینه که اگر کارگرها رهبر این جنبش باشن، از آنجا که خودشون هیچ منفعتی در وجود هیچ کدوم از این ستمها و ادامش ندارن، به این اعتبار متوقف نمیشن در نیمه راه، بنابراین حرکت رو ادامه خواهند داد و رهبری خواهند کرد تا تمام این ستمها، ستم جنسیتی، دینی، ستم ملی، همه این چیزایی که تو خواستا هست، همه اینا برطرف بشه. در صورتی که اگه جریان دیگه‌ای رهبری این اعتراضات، این مبارزات یا انقلاب رو به عهده داشته باشن، میرسن به جایی که خواستهایی که جامعه میخواد میخوره به منافعشون و اونا تقریبا اونجا متوقف میشن و سعی میکنن مسیر رو به اصطلاح منحرف کنن. بنابراین وقتی ما راجع به رهبری و لزوم رهبری جنبش کارگری بر این اعتراضات صحبت میکنیم، داریم از یک مطلوبیتی صحبت میکنیم و میگیم چه خاصیتایی داره. این فرق داره با اینکه جنبش کارگری رهبر این انقلابات بشه، رهبر این اعتراضات بشه. موقعی جنبش کارگری میتونه رهبر این مبارزات و رهبر این انقلاب بشه که عملا به عنوان یک نیروی اجتماعی قابل دیده شدن، قابل رویت در جامعه وجود داشته باشه و جنبش های دیگه ببینن در تقویت این جنبش، در همکاری با این جنبش و در اتحاد با این جنبش میتونن به خواستاشون برسن. این اون بسیار گرگاهاییه که این جنبش ها میتونن به هم بسیار وصل بشن و در هم ادغام بشن و به هم کمک کنن. ولی تو اونجا که به اتحاد سوسیالیستی برمیگرده، اتحاد سوسیالیستی استراتژیش اتحاد این جنبش هاست. اتحاد جنبش کارگری با جنبش زنان، با جنبش رفع ستم ملی، با جنبش دانشجویی، معلمان، بازنشستگان و غیره، محیط زیست، همه اینا با هم متحد بشن و نظامی رو بیارن که بتونه مطالباتی که دارن رو، همگیشون دارن رو برآورده کنه. بنابراین آنچه که اون فعالیتی رو که این استراتژی تو دستور مثلا جنای چپ جنبش کاری میذاریم اینه که جنبش کارگری رو، جنبش زنان و همین جنبش که اسمشو بردم رو به طور دائم مورد بررسی قرار بده و ببینه موانع متحد و متشکل شدن هر کدوم از این جنبش ها برای این که برای خواستهای خودشون، جنبش خودشون، همون خواستهایی که جنبششون باش تعریف میشه به صلاح انجام بشه چی هست و تلاش کنن اون موانع رو برطرف کنن، چه تحلیلی، چه عملی، فعالیتی، نظری، تئوری و غیره. بنابراین این جنبش ها دائم در معرض بررسی و تحلیل جنای چپ جنبش کارگری هستن و در تلاشن تا تمام موانع اینا رو برطرف کنن، کمکشون کنن که متحد متشکل بشن هر کدوم از این جنبش ها به طور جداگانه و در این حال تلاش کنن این جنبش ها با هم متحد بشن زیر یک سری مطالبات عمومی که باز منفعت همگی اونها رو داره برآورده میکنه. اون موقع سال 96 اتحاد سوسیالیستی به دنبال مطرح شدن نانکارآزادی در هفت تپه که در 17 دی بخشی از کارگرای هفت تپه، اگه میدون یادتون است، بخشی از کارگرای هفت تپه در 17 دی 96 یه فراخوانی به تظاهرات دادن برای زیر شعار نانکارآزادی و بعدها خود هفت تپه اینو تبدیل کرد به شعار عمومی مبارزاتش. اون موقع اتحاد سوسیالیستیش اون شعاری که میتونست همه اینا رو با هم متحد کنه رو نانکار آزادی مطرح کرد. بنابراین این اون طریقیه که اینا میتونن با هم متحد متشکل بشن. باز تا اونجا که به طور عملی برمیگرده، بارها گفتیم و حتما یادتونه است، در اول ماه 1400 برای اولین بار فراخوان به تظاهرات اول ماه توسط فقط چند تشکل کارگری انجام نشد، بلکه یک مجموعه از تشکل‌های معلمان، دانشجویی، زنان و تشکل کارگری فراخوان به تجمع دادن و یک بیان مشترک دادن که یکی از اون بندهای اون بیانیه مشترک که برای اولین بار فقط منحصر به کارگران نبود، فراخوانش ایجاد یک شورای بود توسط اینها، یعنی زنان، دانشجویان، کارگران و بازنشستگان و غیره، که شورای درست کنن که بتونن مبارزات و اعتراضاتشون رو با هم هماهنگ کنن. چلتی میدونی دستگیری ها شد و خیلی مسئول، ولی به هر حال الان که ما داریم میبینیم این مناسبات و این رفتارها و رابطه این فعالین جنبش ها با هم بسیار بسیار در هم تنیده شده و بسیار متفاوت است از 3-4 سال قبل و هر چقدر که جلوتر میریم این فعالین این یا به اصطلاح فعالین تاثیرگذار این حرکت ها مثل جنبش ها و بازنشستگان و معلم ها بیشتر دارن به هم میپیوندن و در هم ادغام میشن برای شکل دادن به یه حرکت عمومی که بتونه همه این جنبش‌ها رو به حرکت در بیاره و متحد و متشکلشون کنه و تبدیلشون به یه نیروی سیاسی برای مطالباتی که دارن و میتونه کمک کنه بهشون هم قوی‌تر بشن و هم یک نظام سیاسی اقتصاد اجتماعی مطلوبشون رو سر کار بیاره.
من نمیدونم چقدر وقت داریم، من یه سوالی رو فقط مطرح میکنم، نمیدونم به وقت برنامه برسه. اینجا من متوجه شدم که شما در حقیقت نمیتونید بگی که مثلا سوسیالیستا یه لیستی از خواسته های خودشون رو معرفی کنن. در حقیقت اینجوری که این توی پروسه مبارزه، توی مبارزه جنبش ها هستن که شعارا و خواسته ها مطرح میشن و این میشه پلتفرم به اصطلاح سوسیالیست، نه اینکه چیزی که مثل یه جریان یا حزب سیاسی بخواد یه برنامه مدونی داشته باشه، یه خاصی داشته باشه و اینو به عنوان خاص جنبش معرفی کنه. نمیدونم اینو درست متوجه شدم این بحث یا نه.
نه ببینید، تو صحبت ها این بود که جنبش ها چجور شکل میگیرن. اون چی که به جنبش زنان شکل میده چیه؟ یه حرکت دست جمعی زنان برای رسیدن به مطالباتشونه که اون مطالبات عیناً همون مطالباتی نیست که جنبش دانشجویی داره. بنابراین اینا موقعی جنبشن که دارن متشکل و متحد میشن برای امری مشترکی که دارن. در این حال اینا یک سری مطالبات مشترک دارن از نظام سیاسی و برای و نظام سیاسی میخوان که بتونه این مطالباتشون رو برآورده کنه. ببینید در میون جنبش دانشجویی و در میون مثلا اعتراضات معلما و جنبش کارگری، خواست آموزش پرورش رایگان عمومیه و در کنارش خیلی جاها نه به عمومیت آموزش پرورش مجانی، بهداشت مجانی هم هست، آزادی‌های سیاسی هم هست و مثلا جنبش دانشجویی خواستهایی داره برای اینکه تشکل‌های دانشجویی چه نقشی میتونن در اداره دانشگاه داشته باشن و این حقوقی که جنبش دانشجویی میخواد دقیقاً ربط پیدا میکنه به اون نظام سیاسی اجتماعی که دخالت جنبش دانشجویی در اداره دانشگاه و غیره منافاتی با منافعش نداشته باشه، چون نظام مورد نظر کارگرا منافاتی با این نداره. مطمئن اینو گفتم در صحبت قبلیمون، آنچه که سوسیالیسم ایران به اصطلاح کم داره، نه اون برنامه‌ای که میگیم، چون هم کم داره ولی اهمیتش در این حد نیستش که یه برنامه سیاسی برای شرایط حاضر کم داره که بگه ما اگه به قدرت برسیم چه کارهایی خواهیم کرد و اون بیانی اگر مطرح باشه، اون برنامه سیاسی مطرح باشه، اون وقت این جنبشا اونو مقایسه میکنن با خواستای خودشون که اینا چقدر به هم نزدیکن، چقدر میتونن در این جنبش با هم باشن و مطالبشون برسن. از این نظر این ادغام باید صورت بگیره. آنچه که ما الان شاهدش هستیم برخلاف دوره شاه، خیلی از این اعتراضات دانشجویی یه جوری امتداد سازمانه نیست. بنابراین این جنبش ها خودشون در اون شرط اختناقی که به حال احزاب سازمان سوسیالیستی رو قلقم کرده بودن بعد اون کشتارا، اینا بالاخره تونستن سرپا ویستن، تشکیل بشن و یه حرکتی رو انجام بدن. این دوتا از هم جدا افتادن، نمیگم به اصطلاح بدون ارتباطن، ارتباطاتی وجود داره ولی این فرق داره در یک با یک درهم تنیدگی. بنابراین اینا امتداد اونا نیستن و شعارهایی که احزاب سوسیالیستی مطرح میکنن اونجا بلافاصله تکرار نمیکنن، بلکه داره یه ادغامی صورت میگیره. این ادغام و درهم تنیدگی باید کامل بشه تا خواسته سوسیالیستا، برنامه سیاسی سوسیالیستا با برنامه این جنبشا با هم ادغام بشه و یه حرکت سیاسی برای تغییر نظام حاکم رو شکل بده. این اون چیزی که من گفتم.
مرسی، با تشکر از شما. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر برنامه تلویزیون به پیش می رسیم. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یاسد پخش می شود. شما می توانید تکرار اون رو همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو می کنید. شاد و پیروز باشید.